هیچ چیز الزامی به وجود نیامده است. این که حالا تبریک میگن به بنده، تبریک میگن به دیگران، تبریک میگن بی‌معنی است. چه تبریکی؟
رهبری همچنین از تیم مذاکره کننده میخواهد مردم و نخبگان را در جریان آنچه اتفاق افتاده قرار دهد. روز 25 فروردین اتفاقاتی رخ میدهد که نشان میدهد چرا رهبری این موضوع را اینقدر مهم دانستند. 213 تن از نمایندگان مجلس با انتشار نامه‌ای خواستار فکت شیت مذاکرات میشوند. ظریف میگوید انتشار فکت شیت در دستور کار وزارت امور خارجه است، اما علی اکبر ولایتی آب پاکی را روی دست همه میریزد و میگوید انتشار فکت شیت مخل مذاکرات است و تیم مذاکره کننده با هدایت رهبری مثل گذشته گام برمی‌دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم میگوید قرار نیست وارد جنگ فکت شیت ها شویم. مردم و دانشجویان همچنان به دنبال دانستن آنچه اتفاق افتاده هستند و در جریان سفر 8 اردیبهشت روحانی به شیراز این خواسته را به گوش او میرسانند و روحانی هم دو روز بعد میگوید فکت شیت ایران قبل از امریکا منتشر میشود، اما این اتفاق رخ نمیدهد. 29 فروردین اوباما توافق با ایران را یک توافق غیر رسمی میخواند. غیر رسمی یعنی این توافق قانون نخواهد شد و هرگز هم در کنگره مطرح نخواهد شد و فقط اقدامی از سوی رئیس جمهور خواهد بود.
But I think that the basic framework calls for Iran to take the step.
توافق ایران یک پیمان رسمی نخواهد بود. رؤسای جمهور پیشین آمریکا توانستند با دیگر کشورها وارد مفرنامه سیاسی شوند که مورد تایید کنگره نبوده است. تا وقتی توافق نهایی حاصل شود تحریم‌ها بر ضد ایران باید به طور کامل و با شدت وجود داشته باشد. اگر توافقی وجود دارد کنگره فرصت‌هایی خواهد داشت تا آن را بررسی کند، اما ما هنوز در حال مذاکره هستیم و باید صبور باشیم.
We preserve the ability to snap back.
اوباما اقدام دیگری نیز انجام داده که حاکی از رفتار آینده امریکا است. تغییر بهانه تحریم و فشار بر ایران از تحریم هسته‌ای به تحریم ضد تروریسم. رئیس جمهور امریکا یک یهودی صهیونیست به نام آدام جوبین را که سالها در اتاق جنگ خزانه‌داری امریکا اوفک مشغول برنامه ریزی تحریم علیه ایران بوده به عنوان معاون ضد تروریسم خزانه‌داری به سنای امریکا معرفی می‌کند. نخستین دور از گفتگوها برای متن گزارش نهایی 4 اردیبهشت میان عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و تخت روانچی با هلگا اشمیت در وین آغاز می‌شود. عراقچی در این تاریخ از مذاکرات به نکته ای اشاره می کند که دغدغه همه دلواپسان است. به این می گوید بنای ما در این مذاکرات بی‌اعتمادی به طرف مقابل است و ضمانت لازم باید گرفته شود.
توافقی که تا الان رسیدیم، راه حل هایی که در لوزان به دست اومد و الان هم داره مکتوب میشه، تمامی تحریم های چند جانبه که شامل تحریم های شورای امنیت هست و تمامی تحریم های یک جانبه که شامل تحریم های آمریکا و تحریم های اتحادی اروپا هست، همه اینها مد نظر هست و همه اینها برداشته خواهد شد. تحریم های اقتصادی و مالی کلن در مرحله اول یک جا برداشته میشه. برای مراکزی که غیر از مراکز هسته‌ای هستن، اگر آژانس درخواست بازرسی داشته باشه، باید حتما آژانس دلایل و مدارک خودش رو ارائه بده، وارد مذاکره با آژانس خواهد شد. نگرانی آژانس اگر واقعی باشه رو از طرق دیگه رفع خواهد کرد و بعد در نهایت هم اگر به این نتیجه برسه که دسترسی برای آژانس ایجاد بکنه، بازرسی از اون نقطه ایجاد بکنه، این بازرسی یک بازرسی مدیریت شده هست. اینطور نیست که سرشون رو بزنن زیر و بیان تو و هر جا رو خواستن ببینن. از خاک اون منطقه یا از روی دیوارها فرض کن نمونه برداری خواهند کرد، دستمالی دارن میکشن به دیوار و بعد این دستمال رو میبرن در مثلا مرکز خودشون رو آزمایش میکنن آیا ذرات اتمی رو اونجا وجود داره یا نه.
در همین ایام علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان از بدعهدی امریکایی‌ها در جریان مذاکرات خبر می‌دهند و می‌گویند امریکایی‌ها نسبت به برخی از بندهای بیانیه لوزان دبه درآوردند. چند روز بعد از اظهار نظر صالحی، علی اکبر ولایتی هم طی گفتگویی به مواردی از این دبه درآوردن امریکا اشاره کرد و گفت امریکایی‌ها حتی به همان تعداد سانتریفیوژ که در بیانیه لوزان برای سایت فوردو پذیرفته بودند هم پایبند نماندند. در همین حال جان کری این بار چماق به دست می‌گیرد و ایران را به ماندن تحریم‌ها و حتی گزینه نظامی تهدید می‌کند.
زمانی که من وزیر امور خارجه شدم و با رئیس جمهور در دفترش تنها بودم، به او گفتم آقای رئیس جمهور، من میخواهم به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده به متحدانمان در منطقه مثل اسرائیل بیان کنم که ما آماده استفاده از گزینه نظامی علیه ایران هستیم و من نیاز دارم که بدانم آیا شما واقعا در این زمینه جدی هستید و نمیخواهم ناگهان پشتم خالی شود. به من نگاه کرد و گفت جان، تو هم به من کمک کن، من به تو قول میدهم من تنها رئیس جمهوریم که برای این کار بوم سرمایه کردم و اگر این تنها گزینه روی میز باشد من حتما این کار را انجام میدم.
16 اردیبهشت رهبر انقلاب بلا فاصله به این تهدیدها واکنش نشان میدهند.
باید قدر شخصیت و هویت خود را باید دانست. خب دشمن تهدید میکنه، الان همین چند روزه دو نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند. حالا کار به اون افرادی که مسئولیت‌های خیلی مهم و حساسی ندارن نداریم، از مسئولین رسمی دو نفر تهدید کردند. خب من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد. مذاکره کنیم زیر شبه تهدید مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران، اینجوری نیست. ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید رو بر نمیتابه. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود، چنان نشود، ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید.
مذاکرات ادامه می‌یابد و اول خرداد مذاکرات وین 3 در فضای انجام می‌شود که شایع شده دو طرف به توافق نهایی نزدیک شدند. در همین ایام هم امریکا دست از تحریم بر نمی‌دارد و این بار هواپیمای ماهان هدف تحریم ها قرار می‌گیرد. 14 تا 16 خرداد مذاکرات وین 4 برگزار می‌شود که مهمترین موضوع آن مسائل فنی است. در برخی رسانه ها و محافل خبری نقد هایی به مذاکرات و توصیه هایی به تیم مذاکره کننده نوشته می شود که این نقد ها و توصیه ها واکنش حسن روحانی را در پی دارد و او همه چیز را به توافق گره می زند.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوان ها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
ظاهراً از طرف ایران تکلیف معلوم است. ادامه مذاکرات 20 تا 24 خرداد انجام می‌شود، اما طرف آمریکایی می‌گوید هیچ چیز معلوم نیست. Some of the tough issues remain unresolved.
We know that difficult decisions برخی از مسائل به شدت بی‌نتیجه ماندند. ما می‌دانیم که تصمیمات سخت به مرور زمان راحت‌تر نمی‌شوند. آن دسته از تصمیمات سریع‌تر باید اتخاذ شوند. به همین دلیل است که صریحاً همه نمایندگان به سختی در وین کار می‌کنند. بنابراین ما می‌توانیم به پیشبرد مسائل دشوار ادامه دهیم تا سرانجام ببینیم توافقی که برای آن سخت کار کرده‌ایم قابل دسترسی است یا خیر، که دلیلی بر کار کردن ما و همچنین ادامه دادن ما روی این کار است.
نگرانی ها در ایران درباره اینکه چگونه توافقی به امضا خواهد رسید ادامه دارد. در تاریخ دوم تیر ماه نمایندگان مجلس الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای را به تصویب نهایی می‌رساند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز و انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
نگرانی ها اغلب در همان زمینه تذکر رهبری است، یعنی نگران توافق بعد هستند. این را می توان از دغدغه و نگرانی مقام اصلی مذاکره کننده در تیم قبلی دریافت. سعید جلیلی چند روز مانده به توافق نهایی نامه‌ای برای روحانی می نویسد و از نگرانی هایش می گوید، اما آن را رسانه‌ای نمی کند. 18 آذر 98 جلیلی از این نامه میگوید. او در جمع دانشجویان میگوید: ما چند روز قبل از اینکه توافق در وین به نتیجه برسد برای آقای روحانی نامه نوشتیم که این سند چنین ایراداتی دارد که باید اصلاح شود. صد امتیاز شما دارید میدهید، اما به ازای پروتکل الحاقی به ما چه دادند که شما قبول میکنید؟ گاهی انتقادها اما تند و تیز می شود و رهبری که فشار بر تیم مذاکره کننده را حس می کند در عین جایز دانستن نقد بار دیگر از تیم مذاکره کننده حمایت می کند.
بنده با انتقاد مخالف نیستم، عیب نداره، انتقاد لازم است و کمک کننده است، منتها این را همه توجه داشته باشند که انتقاد کردن آسان‌تر از عمل کردن است. عیب‌های طرف مقابل رو در اون عرصه‌ای که قرار داره ما راحت می‌بینیم، در حالی که خطرات او، دشواری‌های او، نگرانی‌های او، مشکلات او رو انسان نمی‌بینه. مثل این است که شما کنار یه استخری ایستادید، دارید تماشا می‌کنید، یه نفرم رفته رو ارتفاع از 10 متری می‌خواد شیرجه بزنه. خب شیرجه می‌زنه، شما اینجا کنار استخری ایستادید، میگید ها این پاش خم شد، زانوش خم شد، این یک اشکال. خب بله این اشکاله، اما شما زحمت بکشید از این دایپ برید بالا سر 10 متری با آب یه نگاهی بکنید، اون وقت قضاوت بکنید. انتقاد کردن آسانه، این مانع از انتقاد نشه، این حرف من، انتقاد بکنید، لکن توجه داشته باشید که انتقادها با لحاظ این معنا باشد.
آخرین و پیچیده ترین دور از گفتگوهای هسته‌ای به منظور دستیابی به توافق جامع که 6 ماه 94 با پیوستن ظریف بکری به جمع معاونان و کارشناسان در حال انجام است. اما زیاد خواهی ها همچنان ادامه دارد و کشورهای 5+1 هر لحظه و هر جا که بتوانند از خواستها و امتیازات با ربط و بی ربط به موضوع هسته‌ای دست بر نمی دارند. نمونه این امتیاز خواهی کشیدن موضوعات غیر هسته‌ای در مذاکرات است، به طوری که در یکی از نشست‌های وزیران خارجه که تمامی معاونان و کارشناسان هیئت‌ها در آن حضور داشتند، فیلیپ هاماند وزیر خارجه وقت انگلیس گفت: ما نمی‌توانیم تحریم‌های تسلیحاتی شما را لغو کنیم، برای اینکه شما یکی از حامیان تروریست در منطقه هستید و نظم و ثبات منطقه را برهم می‌زنید. ظریف که عصبانی شده با ترسیم تحولات گذشته و حمایت این کشورها از صدام در جنگ تحمیلی و حمایت و فروش تجهیزات نظامی به گروه‌های افراطی و برخی کشورهای تندرو در منطقه، این کشورها را تهدید منطقه می‌خواند. در این لحظه خانم موگرینی بلافاصله می‌گوید: پس با این وضع دیگر توافقی نداریم، بهتر است به خانه برگردیم و ادامه گفتگوها دیگر فایده‌ای ندارد. ظریف هم در واکنش به موگرینی با صدای بلند میگوید: هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید. این جمله پس از انتشار در نشریات بسیار تکرار میشود و عده‌ای از این جمله به عنوان اقتدار تیم مذاکره کننده در مذاکرات نام میبرند و در فضای داخلی اوضاع به سود ظریف میشود.
من معمولاً بحث هایی که در جلسات بسته مطرح میشه رو بیرون مطرح نمیکنم، به خاطر اینکه اعتبار یک دیپلمات اینه که بشه اعتماد کرد و دیگران این بحث رو، یعنی اولین باری که این موضوع در خارج از اون اتاق مطرح شد توسط یک رسانه روسی بود که خبر رو مطرح کرد. در یک بحثی خب ما مقداری بحث تلخ شد و نزدیک به روزهای آخره مذاکرات دور آخر عرض کنم به حضورتون که برجام بود در بیان در تیر ماه، و وقتی من یک نکته ای رو مطرح کردم، یکی از اعضای جلسه گفت: خب با این وضعیت که ما بریم خونه هامون و ادامه ندیم. من گفتم: دوست داریم بریم خونه هاتون، پاشیم بریم خونه هاتون، هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنید. و همونجا آقای لاوروف هم که ما با هم رفاقت 20 ساله داریم از زمانی که هر دومون در سازمان ملل متحد سفیر بودیم، گفت: و نیز یک روسیه.
جان کری در کتاب خاطراتش ماجرای ساعت‌های آخر مذاکرات را اینطور شرح می‌دهد. هر روز می‌گذشت اما ظریف هنوز قادر نبود که بله بگوید. عصر 13 جولای ظریف، لاوروف و فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به اتاق امریکا در کوبورگ دعوت کرد. با پاهای درب و داغانم که روی یک صندلی گذاشته شده بود نشسته بودم و داشتیم به حرف های ظریف گوش میکردیم که داشت دلایل خودش را درباره اینکه چرا توافقی که ما در حال حرکت به سمتش بودیم به اندازه کافی برای ایران خوب نبود را یکی یکی علامت میزد. نزدیک های نیمه شب لاوروف که قصد داشت روز بعد عازم ازبکستان شود حرفایش را قطع کرد و گفت: جواد، شاید مسئله این است که اصلا اختیار توافق کردن را نداری. اگر اینطور است به ما بگو، داری وقتمان را تلف میکنی. به نوشتی جان کری، ظریف از حرفهای تحریک‌آمیز لاوروف خشمگین شد. مخالفت شدیدش با تحریک لاوروف را اینطور نشان داد که با عصبانیت از روی مبل بلند شد و به سمت در رفت. با حداکثر سرعتی که می توانستیم از جایم پریدم و تلو تلو خوران با عصایم به سمتش دویدم تا جلویش را بگیرم. در حالی که تلاش می کردم ظریف را آرام کنم به او گفتم: این را می دانم که سرگی نمی خواست به تو توهین کند. ساعتهای سخت و طولانی را صرف این کار کرده ایم و حالا قابل درک است که تنش ها اوج گرفتند. ما تصور نمی کنیم کار دیگری باشد که بتوانیم انجام بدهیم. توافق اینجاست. لحظه حقیقت فرا رسیده. میخواهی آن را بپذیری یا ردش میکنی؟ بعد از چند لحظه اذعان کرد که آماده پذیرفتن توافق است. فقط از میان چندین موردی که مطالبه کرده بود یک چیز دیگر میخواست تا توافق را از دیدگاه خودش منصفانه کنه. جان کری بعد از این اتفاق سراغ اعضای تیم مذاکره کننده امریکایی رفته و نظر آنها را درباره اعطای یک امتیاز دیگر به ایران به منظور مجاب کردن ظریف جویا شده. با وجود این او از همکارانش خواسته امتیازی را پیشنهاد دهند که اهمیت چندانی نداشته و هزینه‌ای برای طرف امریکایی ایجاد نکند. طبق ادعای کری در این نقطه سرپرست کارشناسان مسئول تحریمی امریکا پیشنهادی مطرح کرده که خودش هم فکر نمی کرده مورد موافقت ظریف ها بشه. جان کری اما این پیشنهاد را نزد ظریف برده و به تأیید وی رسانده است. در کتاب آمده است کریس بکماگر کارشناس مسئول تحریمی ما با احتیاط شروع به صحبت کردن کرد و گفت: یک چیزی هست. خزانه داری امریکا از قبل آماده شده بود. نام 12 نفر از کسانی که در فهرست ایرانی های تحت تحریم قرار داشتند را از این فهرست خارج کنند. ما آن موقع از این تصمیم برای لحظه ای مثل حالا صرف نظر کرده ایم و این کارتی بود که ایالات متحده در جیب عقب ما گذاشته بود. حالا وقتش بود که آن را بازی کنیم. دوباره وارد اتاقی شدم که سرگی و جواد در آن نشسته بودند. به جواد گفتم: ما می‌خواهیم برای اینکه کار را به خاتمه برسانیم یک گام دیگر برداریم. فهرست اسامی که آماده بودیم آنها را از تحریم ها خارج کنیم را به او دادم و پرسیدم: توافق تمام است؟ سرانجام و در نهایت سه‌شنبه 23 تیر ماه 14 ژوئیه دود سفید از دودکش‌های هتل کوبورگ برخاست و توافق تاریخی حسی تحقق یافت و خبر آن به دنیا مخابره شد. ظریف همان روز در توییتر این توافق را بنیانی مستحکم خواند و بعد از آن در کنفرانس خبری با خبرنگاران حاضر در گن ابراز امیدواری کرد که همه بیش از آن که از احتمال نقض توافق صحبت کنند توجه داشته باشند که برای این توافق 22 ماه زحمت کشیده شده و همه طرف‌ها انشاءالله آن را به خوبی اجرا کنند.
امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافته‌ایم. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. یک تعهد مشترک به صلح، تلاش مشترک برای امن‌تر کردن دنیایمان.
رئیس جمهور نیز خود را به سالن اجلاس سوار رساند و در جمع خبرنگاران گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم ترتیب داد و کلام خود را با مصرع ایدان فراوان شده مولانا آغاز کرد و گفت: از روز اجرای برجام تمامی تحریم های اقتصادی و حتی تسلیحاتی لغو خواهد شد. روحانی گفت ساختمان تحریم ها دیگر فرو ریخته و بازگشتشان به طور کلی غیر ممکن است.
امروز روزی است که از لحاظ تاریخی کشورهای بزرگ جهان و قدرتها فعالیت هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند. امروز روزی است که بعد از 12 سال کشورهای قدرتمند جهان اعلام کردند که در زمینه فناوری هسته‌ای و فناوری‌های مدرن به ایران کمک خواهند کرد. امروز روزی است که قدرت‌های بزرگ اعلام کردند که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد و همه قطعنامه‌های ظالمانه لغو خواهد شد و شرایط عادی و معمولی در روابط با ایران آغاز خواهد شد. امروز یک پایان است و یک آغاز. پایانی برای ظلم‌ها و اتهام‌های غلط و نابجا نسبت به ملت بزرگ ایران و آغازی برای روند جدید در شروع همکاری‌های جدید در جهان.
لغو کامل تحریم‌ها کلید واژه مشترکی بود که در ادبیات تیم مذاکره کننده، رئیس جمهور و حامیان دولت به عنوان هدف به مطلوب رسیده در مذاکرات هسته‌ای تکرار می‌شد. روحانی همچنین در نامه به رهبری نیز خبر پیروزی هسته‌ای را به ایشان ابلاغ کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه او 24 تیر ماه تأکید کردند به سرانجام رسیدن این مذاکرات گام مهمی است. با این حال لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. به خوبی می‌دانید که برخی از 6 دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند. مقامات ارشد دولت تمامی امور کشور را به برجام گره زده و مدعی شدند که با امضای این توافق تمام مشکلات کشور رفع خواهد شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی روز 23 تیر 94 در دیدار جمعی از اصحاب رسانه برجام را با پذیرش قطعنامه 598 مقایسه کرد و گفت: این پیروزی مرا به یاد پیروزی فتح خرمشهر و همچنین پیروزی پذیرش قطعنامه انداخت که دنیا در آن مقطع علی‌رغم همه دشمنی‌ها و حمایت‌هایی که از صدام می‌کردند در بین‌المللی ترین سازمان جهان بر حق ایران سکه گذاشتند و تأکید کردند.
واقعا امروز به جایی رسیدیم که از روزهای بسیار خوب پیروزی جمهوری اسلامیه، مهمتر از ختم جنگ، مهمتر از فتح خرمشهر، از همه اینا خیلی کار بزرگی شد و ابعادش رو به تدریج گفته میشه. البته در مقابلش هم دلواپسایی هستن که مهمترینش اون طرفن در آمریکا و در اسرائیل و در جاهای دیگه که اشکالاتشون منتها اشکالاتی که برای خودشون داره میگن اونا، اینجا هم اشکالات دیگری خواهم گفت. اما واقعیت هرچی این داستان رو بخوام ملکوک بکنن ملکوک نمیشه. مردم باور دارن که کار درستی شد. یه ستونی از عناوین دستاوردها در امروز منتشر شد که من واقعا دیدم چه کار بزرگی شد. من در این فاصله نمیدونستم هنوز حالا متن منتشر میشه. ما الان وارد شدیم به طور رسمی با شناسایی جهانی که ما رفتیم توی گروه کشورهایی که شرعاً قانوناً با تأیید جهانی وارد میشیم به باشگاه اتمی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همان مقطع گفته بود دولت میتواند در دوران پس از تحریم با برنامه‌ریزی جدی انبوهی از سرمایه را وارد کشور کند. دیگر مقامات ارشد دولت و کارشناسان طرفدار دولت و مذاکرات هم تحلیل‌های امیدوارانه را روانه بازار کردند. تحلیل‌هایی با عناوین با امضای توافق سرمایه خارجی به کشور سرازیر می شود. سال 94 اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد. بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشیم. با لغو تحریم ها مشکل عدم استطاعت مالی جوانان برای ازدواج برطرف شده و کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام می شود و قبله. حامیان دولت مردم را به جشن هسته‌ای در سراسر ایران دعوت کردند و از پیروزی بدون جنگ و انقلاب دیپلماسی و تغییر جهان سخن گفتند. روزنامه ها، سایت ها و خبرگزاری های طرفدار دولت روز 24 تیر ماه با هیاهوی فراوان به تعریف و تمجید از برجام پرداخته و با تیترهایی همچون فتح الفتوح دیپلماسی ایران، کلید چرخید، ایران خندید، انفجار اتمی بدون بمب، خورشید درخشان شد، آغاز عصر ایرانی، انفجار امید، پیروزی بدون جنگ، حصر ایران شکست، خجسته باد این پیروزی، مهر تدبیر بر پیشانی تحریم، توافق قهرمانانه ایران، ظریف گل زد، ایران خندید، ایران بر قله توافق، توافق قهرمانانه ایران، غروب تحریم، ساحل توافق و از این دست عناوین از برجام استقبال کردند.
راه و بیراه.
رفتار دولت مردان و هیئت مذاکره کننده از گشایش اقتصادی خبر می دهد. دولت که همه چیز را به توافق هسته‌ای گره زده و تمام انرژی خود را در این زمینه مصرف کرده، حالا می خواهد نهایت بهره برداری را از این توافق ببرد. بر اساس برجام برای یک دوره 15 ساله غنی‌سازی و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی‌سازی باید صرفاً در نطنز انجام بپذیرد. برای یک دوره 10 ساله ظرفیت غنی‌سازی به 5060 دستگاه سانتریفیوژ وانای آر محدود می شود. تا 15 سال ایران حق ندارد بیش از 3.67% غنی‌سازی کند. ایران برای 15 سال حق تولید سوخت برای راکتور تهران را ندارد و باید این سوخت را از خارج وارد کند. تا 15 سال ایران حق ندارد بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده نگهداری کند. ایران در طول دوره 10 ساله حق ساختن سانتریفیوژ نخواهد داشت. ایران برای 10 سال حق ندارد بر روی سایر روش های غنی سازی تحقیق و توسعه انجام دهد. سایت فوردو به یک مرکز تحقیق در زمینه فیزیک، هسته‌ای و تکنولوژی تبدیل می شود. ایران باید راکتور عراق را بازطراحی کند. ایران باید آب سنگین اضافی را در بازارهای جهانی به فروش برساند تا ابد سوخت مصرفی همه نیروگاه‌های خود را از کشور خارج کند، تا ابد از نیروگاه‌های آب سبک استفاده کند. ایران تا زمان تصویب دائمی پروتکل الحاقی در مجلس به طور موقت آن را اجرا می‌کند. به مدت 15 سال فعالیت‌های ایران به صورت لحظه به لحظه و مهر و موم‌های الکترونیک را سیاسمایی می‌شود. در برجام هیچ اشاره واضح و عملی به حقوق هسته ایران، استفاده صلح‌آمیز از این صنعت و حق ایران برای غنی‌سازی نشده است و صرفاً اجازه فعالیتی محدود در این زمینه به ایران داده شده است. این میزان از غنی‌سازی نیازهای کشور را تأمین نمی‌کند، در صورتی که نتنز 25 سال با ظرفیت مورد توافق 5060 دستگاه نسل 1 کار کند، تنها نیاز 1 سال بوشهر تأمین می شود. در حالی که تصریح شده بود باید محدودیت کمتر از 10 سال باشد، محدودیت های پذیرفته شده بسیار فراتر از خطوط قرمز ترسیم شده است و 10 سال، 15 سال و فراتر از آن را شامل می شود.
راه و بیراه.
در هیچ جای توافق اذعان نشده است که پس از پایان یافتن زمان محدودیت های پذیرفته شده از جانب ایران این محدودیت ها برداشته خواهد شد. این امر بسیار مهمی است که متاسفانه از آن غفلت می شود. پذیرش نظارت و بازرسی های گسترده آژانس برای امنیت کشور بسیار خطرناک است. در مقابل لیست تعهدات ایران، طرف‌های مذاکره کننده با ارائه یک قطعنامه جدید، قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو